باز در واقع سرایت بکنه و بهره مند بشیم
ان شاء الله. خب میخوایم تو این فرصتی که در خدمت حضرت عالی هستیم راجع به آیه 37 سوره حج گفتگو بکنیم. میشه من خواهش کنم شما ورود بکنید، بعد سوالاتی هست در مورد این آیه که من مطرح خواهم کرد.
خب سوره مبارکه حج اصلا عنوانش مشخصه،
بله.
این آیه، آیه 37 هم جزو آیاتی است که به نوعی اشاره میکنه به یکی از نمادهایی که توی ایام حج رخ میده،
بله.
و خب عید قربان یکی از نمادهای بسیار بارز، یکی از اعیاد بسیار بزرگ برای مسلمان هاست و خب این بحث قربانی کردن و عید قربان یک نماد خیلی بزرگ در ادیان ابراهیمی، خصوصا در دین اسلام.
خب من سوال اولم همینه، اصلا قربانی کردن یعنی چی؟
کلید واژه ها به هم دیگه راه دارن، خصوصا اگر ما بیایم ریشه های افعال رو اگر در زبان عربی بخوام جستجو بکنیم، در زبان فارسی هم باز همینطور هست،
بله.
میگم لزوماً فقط به زبان عربی نیست، منتها زبان عربی به راحتی میشه برخی از این ریشه ها رو پیدا کرد. قربانی از تقرب، قرب میاد،
بله.
معنای نزدیکی،
نزدیکی جستن، بله.
به تعبیری ما میگیم تقرب یعنی نزدیکی جستن، قربانی یعنی اون رفتار، اون کاری که میخوام انجام بدیم برای تقرب،
بله.
حالا این یعنی چی؟ ببینید ما در صورت نمادین یک سری اتفاقات رو انجام میدیم نسبت به همدیگه،
بله.
مثلا عرض میکنم بنده دوست آقای طهماسبی هم و آقای طهماسبی دوست بنده است،
بله.
خب این یک ارتباطیست بین بنده و شما، اما به صورت نمادین این کجا خودشو نشون میده؟ یکی از جایی که نشون میده اینه که فرض مثال اگر آقای طهماسبی رفته باشن مسافرت،
بله.
و از اونجا زنگ میزنن میگن که علی رضا فتی پور مثلا من فلان جا هستم میخوام برات یه کادویی بخرم، دستم درد نکنه اگر من کادو بخرم،
خواهش میکنم.
شما من میگید که من میخوام یه کادو براتون میگم، بیاین که از مسافرت برمیگردید برام یه کادو میارید،
بله.
این اتفاق خیلی خوبه،
بله.
من خیلی تشکر میکنم از شما،
بله. خواهش میکنم.
خب این دوستی ماست،
درسته،
ولی به صورت نمادین چه اتفاقی افتاده؟ شما یه کادویی خریدید برام،
بله.
این اتفاق هم برام با شما رخ میده دیگه،
بله.
منم وقتی رفتم مسافرت اگر زنگ بزنم به شما بگم مثلا فلان جا هستم میخوام یه چیزی برات بخرم، چی بخرم که به کارت میاد، شما میفهمید،
بله.
من به یاد شما هستم،
درسته.
حالا اگر تصور بکنیم که این ارتباط خیلی معمولی باشه، یعنی من حالا رفتم مسافرت، شما رفتید مسافرت، مسافرت های زیارتی، حالا من شما رو جایی دیدم و بعد دیدم که مثلا یه سری هدیه هم آوردین، یه سری چیزا برای خودتون خریدید، من مثلا میگم که مثلا این چقدر این قشنگه، مثلا این کیفه، و بعد شما میگی که اگه دوست داری بردار هدیه من به شما، خب اون هم نشانه مودت شماست،
داره.
اما یه طبقه پایینتره، یک در واقع فاصله ای داره. چرا؟ چون این کادو رو بر من نخریده بودین، شما اینو رفته بودی اونجا خریده بودی، حالا من خوشم اومده چون توی دوستی بوده گفتید آقا اینم برای شما، شما هدیه میکنم به شما. اما اگر به خاطر من رفته باشی تو بازار گشته باشی اون هدیه رو بخری، معلومه که دوستی ما خیلی وسیق‌تره، دوستی ما
عمیق‌تره،
عمیق‌تره.
بله.
خب ما بر اساس این نشانه ها یک سطح‌بندی میکنیم مبنی بر این که من چقدر به شما علاقه دارم، شما چقدر به من علاقه دارید،
درسته.
حالا اینو میایم در مناسبت هایی بین انسان و خدا تعریف میکنیم. این بحث تقرب و قربانی جستن مخصوص ادیان ابراهیمی نیست، هر دینی که خدا یا خدایانی داشته معمولا بندگان اون خدا یا خدایان برای این که حالا به نشانه تشکر یا برای جلوگیری از مثلا ترس خدایان می اومدن پیشکشی، هدیه ای رو می آوردن، اینو بهش می گفتن قربانی، یعنی مایه پیدا می کردن که خودشون رو به اون خدا یا خدایان نزدیک بکنن و بعد اینطوری به اصطلاح دل اون خدا رو به دست بیارن،
بله.
نمونه عرض میکنم
در سایر ادیان و در، بله. سایر سرزمین ها فراوان داریم، بله.
مثلا قبائلی که در اطراف آمازون زندگی میکردن،
بله.
اینها خدایی رو تعریف میکردن برای خدای رود آمازون،
بله.
و بعد مواقعی که این رود آمازون مثلا طغیان میکرد،
بله.
میترسیدن، فکر میکردن که از اونها به خشم اومده، برای ابراز علاقه و ابراز ارادت اصطلاحا،
بله.
خدای آمازون میومدن چیکار میکردن؟ میومدن یکی از مثلا دخترانشون رو یا یکی از اعضای قبیله رو،
بله.
پیشکش میکردن،
بله. البته اینجا هنوز آگاهی آنچنانی و واقعی
نبود، من به همین خاطر دارم عرض میکنم،
بله.
ما میگم ادیان همه،
بله.
چه دین، چه الهی، چه غیر الهی فرقی نمی کنه،
بله.
این سیستم رو داشتن، اینا می بودن مثلا یک انسانی رو قربانی می کردن،
بله.
که خدای رود آمازون رو از خودشون خوشنود کنن.
بله.
نگاه بشر این بود که این طبیعت این یه خدایی داره.
بله.
و برای اینکه دلش به دست بیاره بعد این کار رو بکنه.
بود خدای جنگل ها، خدای کوه ها، خدای دریاها. بله این چنین بود.
این اتفاق می افتاد.
بله.
حالا این نگاه اون موقع بود دیگه، اینا خدایان اینطوری می دیدن، تصور می کردن خدایان به خشم میان، خدایان راضی میشن، میمونن یه همچی کارهایی رو انجام میدادن.
بله.
اما اومد در ادیان ابراهیمی. در ادیان ابراهیمی ما اولین نشانه تقرب و قربانی کردن رو کجا داریم؟ در داستان آدم و حوا و حابیل و قابیل.
بله.
که داستانش تو سوره مبارکه مائده بخشش اومده، حتی خیلی مختصر اومده، حتی اسمی هم از حابیل و قابیل در اونجا نیست، ابنی آدم به این تعبیر در سوره مبارکه مائده ذکر میشه، که یکی از اینها قربانی آورد که خب تو روایات مشخصه و خصوصا در تورات تو این قضیه بیشتر بهش پرداخته شده.
بله.
که حابیل رفت بهترین گوسفندش رو آورد چون چوپان بود و قابیل کشاورز بود، همینطوری دست خودش یه سری مثلا گندم یه چیزی برای.
بله.
همینطوری آورد که به نشانه این که کدوم قربانی پذیرفته شده، اون چیزی که در روایات اومده و همینطور در تورات ذکر شده، آتشی آمد و قربانی حابیل مورد پذیرش قرار گرفت.
بله.
چقدر فرصت داریم؟
ما برای این تو سه بخش در خدمتتون خواهیم بود. فکر میکنم یه دقیقه دیگه فرصت داریم.
پس این قسمت رو بگم.
خواهش میکنم.
این به عنوان یک نشانه اومد. اولین نشانه قربانی کردن، تقرب جستن برای اظهار ارادت به نسبت به ساحت خداوند این بود که ما آن چیزی رو که دوست داریم و خیلی برامون ارزشمنده. کما اینکه حابیل چون چوپان بود رفت بهترین گوسفندش رو.
درسته.
و قابیل هم که عرض کردم اینطوری. بله. آورد و اون اتفاق رخ نداد برای قابیل و سر همین قضیه کینه گرفت و
بله
داستان های دیگه.
بله.
هم که منجر شد به قتل حابیل، یعنی
بله.
قابیل به دست قابیل کشته شد.
بله.
و منتها اینجا یک مسئله پیش میاد مبدی بر این که خب این یک رفتاری بود، اومدن از اون چیزی که دوست داشتن هدیه دادن. اینو در نظر بگیرید با اتفاقی که در زمان حضرت ابراهیم رخ داد. زمان حضرت ابراهیم یک مسئله پیش اومد که اتفاقا اون نگاه خرافی رو یک گام در عامه اون برد جلوتر.
درسته.
در اون موقع رسم بود حتی کسانی که به نوعی مثلا خودشونو شاید مثلا موحد هم میدونستن یا بت میپرستیدن، فرقی نمیکنه، جز سنتاشون این بود که انسان قربانی میکردن، کما که نمونهشو آوردن.
درست.
مثلا قبیله کوکولکن توی مکزیک، توی اقوام مایا.
بله.
یا در مصر باستان یا در چین، فرقی نمی، یا در یونان، اینها عادت داشتن انسان رو ذبح میکردن. حضرت ابراهیم کاری که کرد، در حقیقت اون ساختار کار داستانش خیلی مفصله، من تو بخش بعدی بیشتر توضیح میدم، اما نمادینش این شد که به جای کشتن انسان ذبح حیواناتی که مرسوم هم بود.
بله.
صورت گرفت. این یک گام جلوتر بود، یعنی انسان کشی رو متوقف کرد.
درست گذاریم. دوستان شنونده همچنان همراه ما بمانند، چرا که مهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، دارن در مورد فلسفه قربانی کردن برای ما صحبت میکنن که در آیه 37 سوره حج به وضوح بهش اشاره شده. داریم در مورد مسائلی که حول همین آیه وجود داره و تفاسیری که حول همین آیه وجود داره برای ما صحبت میکنن. لطفا در بخش بعدی هم شنونده باشید.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناست. زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی،
زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
وقت آن آمد که بذل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی.
وقت آن آمد که بذل جان کنیم، در تمنای تو جان قربان کنیم. وقت آن آمد که با نور خدا کوچه ها را آینه بندان کنیم. ما خلیل امتحانی دیگریم، آرزوهای اسماعیل ما. رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا،
رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا. زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده. از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز عید انشالله که بر شما فرخنده و مبارک باشه. مردم خوب ایران زمین همیشه شاد باشید، دلتون شاد باشه و کامتون شیرین. عید قربانه و ما در خدمت شما هستیم، باعث افتخار و در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی جناب آقای مهندس فتحی پور. بخش اول یه مقدماتی رو فرمودند جناب آقای مهندس فتحی پور، آن چیزی که در مورد قربانی کردن وجود داره و آنچه که در آیه 37 سوره حج آمده در ادیان مختلف، و بعد نهایت رسیدیم به ادیان ابراهیمی و قرار شد که در بخش دوم راجع به این مسئله برای ما صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم، اما با این سوال ویژه که نهایت من مطمئنم به اینجا خواهید رسید، قربانی کردن حتما باید ذبح حیوانی باشه یا باید کار خاصی؟ یعنی میشه قربانی نکرد و کار خاصی انجام داد به جای قربانی کردن؟
خب بذارید پس مفصل براتون بگم، بعد نیست خود داستان رو یه مرور بکنیم، خیلی بله نکات برامو اشاره در واقع تبیین میکنه. یه داستان مشترک هست تو ادیان ابراهیمی، یعنی در تورات و در قرآن، البته بله. با کمی تفاوت. داستان مربوط به خوابی است که حضرت ابراهیم دید. حضرت ابراهیم در خواب دید که به او امر شد که فرزندت رو ذبح کن.
درسته.
در قرآن اومده که بدون اشاره به اسم حضرت ابراهیم در خواب دید و اومد به پسرش گفت لقد ارى في المنام اني اذبحك، من تو خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم.
بله.
فندور مادات رو، نظر تو چی؟ که باز بدونه که اسمی بیاد که چه کسی این فرزند مخاطب کیه. گفت حالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن ان شاء الله من الصابرین، که اون چی که بهت امر شده انجام بده. خب ما نگاهمون در روایت ها و همینطور ادیان اینه که خواب انبیا با بیداری فرقی نمیکنه، یعنی رؤیای اونها رؤیای صادق است و وحی. حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو داره ذبح میکنه، یعنی دستور داده شده که فرزندش رو ذبح کنه.
درست.
خب در نگاه تورات اینه که این فرزند اسحاقه، اما در نگاه مسلمان‌ها این فرزند اسماعیل.
بله.
فرقی نمی‌کنه. حالا الان خیلی به خود داستان نمی‌خوام بپردازم، چون عید قربان مال مسلمان‌هاست، داریم بله. از این زاویه نگاه می‌کنیم که این فرزند حضرت اسماعیل.
بله.
حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو باید ذبح کنه و به فرزندش هم گفت، گفت داستان اینطوری، گفت هر طوری که به تو امر شده انجام بده. در ابتدای هم خیلی با یک امر عجیبی مواجه می‌شیم. یعنی خدا به پیامبرش گفته فرزندت رو، اونم حضرت ابراهیمی که در سنین پیری خدا این فرزند رو بهش داده.
درسته.
خیلی خیلی عزیز کرده است. بله. اسماعیل. بعد به او امر کرد که فرزندت رو ذبح کن برای من. اگه معمولی بخوایم حساب کتاب بکنیم هیچ که قبول نمیکنه.
درسته.
میگه که برایش من کارو بکنم. بعد عمری سر پیری فرزند، مثلا به قول رو خدا به من یه فرزندی داده، پس من برای چی من بعد این رو ذبح کنم؟ اما این یک نشانه است، یک امتحانه. ببینید در قرآن یک تعبیری راجع به حضرت ابراهیم است، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. یعنی حضرت ابراهیم همینجوری حضرت ابراهیم نیست، این درجات رو طی کرده به امتحان ها و آزمون ها. به تعبیری من یه خورده دارم ساده ترش میکنم به جهت فهم راحت تر. انگار که خدا گفت چه کسی برای تو خیلی عزیزتره، این فرزندت، حاضری از فرزندت به خاطر من بگذری؟ و حضرت ابراهیم این کار رو کرد، قبول کرد.
درست.
منتها خدا راضی نبود که این فرزند واقعا ذبح بشه. خداوند میخواست امتحان کنه. اذ ابتلا ابراهیم ربه، اگر بگیم، یعنی میخواست او رو بیازماید. وگرنه واقعا خدا نیاز به این نداشت که حتما مثلا فرزندش ذبح بشه یا نه. خدا گفتش که ذبح میکنی؟ حضرت ابراهیم اومد با گفت من یه همچه خوابی دیدم. حضرت اسماعیل هم گفتش که منم هستم. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پاشودن اومدن این کار رو انجام میدن. این اصلا یه اتفاق بزرگه. یعنی یک نفر اصلا مقام خلت، مقام دوستی خداوند، من همون مثالی که اول زدم،
بله،
اگر کسی میخواد دوستیشو اثبات بکنه میره هدیه برای شما میگیره. هرچی این هدیه ارزشمندتر، یعنی که من برای شما احترام خیلی زیادتری قائلم، شما خیلی دوست
بیشتر دوستتون دارم، بله،
من از فرزندم دارم میگذرم،
بله،
به خاطر خدا،
بله،
که اومدن داستان مشهوره دیگه که اون اتفاق صورت نگرفت، یعنی کارد نبرید و بعدش یک قوچی یا یک حیوانی تو تورات و قرآن فرق میکنه نازل شد جای اون و این شد یک سنت که یک گوسفندی رو قربانی میکنن، حالا یا قوچی قربانی میکنن، گوسفندی قربانی میکنن که شد سنت ابراهیمی. حالا چه اتفاقی در این وسط رخ داد؟ تو این میان حضرت ابراهیم دوستی خودش رو، ابراهیم ما بهش میگیم خلیل الله،
بله،
با خدا به اثبات رسوند. آخه دوستی فقط به حرف که نیست،
درسته،
در مقام عمل هم میبایست صورت بگیره. این رو به صورت نمادین جزء در حقیقت شعائر دینی تلقی شد، اومد تا رسید به ایام حج و خب عنوان یک سنت. اگرچه در این میان برخی بحثای مطرح میکنن مبدی بر این که مثلا چرا حیوانا رو میکشین، خب مثلا چرا گوسفند رو میکشین، این اتفاق صورت میگیره، برخی از این زاویه نگاه میکنن.
من سوالی که من پرسیدم، یعنی میشه ذبح نکرد و کار خاص دیگری انجام داد؟
حالا من یه سوالی میپرسم چون این یه بحث مفصل تری داره، اگرچه نمیرسیم خیلی ابعادشو بپردازیم،
بله،
من اینطوری فقط یه گوشه سوال من میپرسم از
خواهش.
دوستان مگر الان شما از گوشت دارید استفاده میکنید؟ گوشت مرغی که دارید استفاده میکنید، نمیدونم ماهی که دارید استفاده میکنید، گوشت قرمزی که دارید استفاده میکنید، خب این از کجا تهیه میشه؟ خب بالاخره دامداری همچین کاری دارن انجام میدن دیگه.
بله.
خب چرا فقط اگر به صورت نمادین کسی بخواد این کارو برای خدا بکنه مشکل داره؟ خب در حال حاضر که داریم کارو انجام میدیم،
مداوم داره ذبح میشه. بله.
ما الان این همه صنعت دامداری که یک صنایع پر تکرار در جهان،
بله،
فقط ما نیستیم.
بله.
همه جای دنیا البته گروهایی هستن که اینا گیاهخوارن.
بله.
منتها خب کاری به اون سیستم نداریم. حداقل ما در دین اسلام و همینطور خیلی جای دیگه گوشت داریم مصرف میکنیم.
شما هم پایتخت رو در نظر بگیرید، در روز چقدر
من الان عرض میکنم الان همین عزیزانی که میرن تو این فست فودیا یا مثلا ساندویچ،
بله،
سفارش میدن، غذای،
بله،
سفارش میدن،
بله،
خب مرغ استفاده میکنه، خب بخاطر،
بله،
مرغ هم ذبح میشه دیگه.
بله.
یه خورده‌ای به نظرم میاد بهانه گیری است، وگرنه اصل این داستان که خامه داریم استفاده میکنیم از این
مداوم هم نیست.
بله، مداوم استفاده میکنیم، اصلا یک صنعت،
بله،
عنوان صنعت به کار میبرن براش، میگن صنعت دامداری.
درسته.
خب پس اینو خیلی نگاه منفی نداشته باشیم، به صورت یک نماده. اما چه اتفاقی میفته؟ به صورت نمادین حیواناتی ذبح میشن که گوشت اون رو اتفاقا ما در روایه داریم که اینو بدید به فقرا.
بله.
اطعامش مخصوص فقراست.
بله.
از مراجع داریم، یکی از مراجعمون اتفاقا پیشنهاد کردن، گفتن اگر میبینید اونجا، یعنیشون در صحرای مکه این کار،
بله،
انجام میشد، گاهی نمیتونستن واقعا گوشتا رو فریز کنن بفرستن برای کشورهای دیگه،
بله،
بعد میبینید خاک میکردن. خب گفتن اگر داره اسراف میشه، این اتفاق میفته، شما اونجا نیت کنید و اینجا در اون کسانی که نیازمندن و به قول معروف سالی دو مرتبه گوشتم نمیخورن،
درسته،
شما این حیوان رو ذبح کنید، گوشتشو بدید به فقرا.
بله.
خب این اتفاق بدی نیست، یعنی شما بتونید کمک دارید میکنید.
درسته.
این یک مدله. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا من تمکن مالی دارم، چرا این نماد استفاده شده؟ به خاطر اینکه نمادین وجود داره.
درسته.
الان مثلا به عنوان یه نمونه دارم عرض میکنم، الان نماد مهریه چیه آیه تماسبی؟ سکه است.
بله.
در بعضی جاها زمینه. آیا لزوماً منحصر در ایناست؟ نه، فرقی به سکه و زمین و این حرفا نیست.
برست.
این نشان دهنده اینه که من میخوام برم خواستگاری خانومی و میخوام اظهار ارادت بکنم، علاقه بکنم،
بله،
ابراز علاقه بکنم.
بله.
من نشانش هم اینه که آقا مثلا من این مبلغ رو به عنوان هدیه دارم به شما میدم.
درسته.
که این دل مطالبه هم هست.
بله.
حالا داستان دارون مفصل. برگردیم. چقدر فرصت دارم تو این بخش؟
تو این بخش فکر میکنم
تموم شد.
بله.
خیلی خوب، بریم تو بخش بعدی.
خواهش میکنم با ما بمونید لطفاً دوستان شنونده و بخش سوم گفتگوی بنده رو با جناب آقای مهندس فتحی پور پژوهشگر علوم قرآنی بشنوید.
موسیقی خانم مستشار نظامی سلام، عیدتون مبارک بشه.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک بشه. عید رو به شنوندگان محترمتونم تبریک میگم.
خانم مستشار نظامی از جمله شاعرانی هن که شعرهای آیینی هم میگن. خانم نظامی بیشتر در چه زمینه اشعار آیینیتون هست؟
اگر که مورد قبول ائمه و رسول اکرم قرار بگیره که شعرهای آیینی بیشتر در حیطه هم 14 معصوم و این بزرگواران هستش و همطور شعر دفاع مقدس این زمینه هستش بیشتر.
دلیلی که اومدین توی این زمینه شعر گفتین چی بود اول؟
فکر میکنم که شعر یک کلام مقدسی هستش، به این حیطه های آسمانی بتونه قدم بزنه حتما به اون هدف اصلی خودش نزدیکتر میشه. هدف منم این هستش که شعرم انشالله به اون هنر واقعی و اون درجه والایی که نهایت آرزوی هنرمند هست نزدیک بشه. حالا البته دیگه این با مخاطب هستش و شنونده محترم که ببینن آیا اون خواسته خودم نزدیک شدم یا نه.
من فکر میکنم شما توی این مناسبت ها مهمانی دعوت باشین یا مجلسی دعوت باشین، حتما از شما میخواین که اشعارتون رو بخونین.
بله هستش توی دوستان یا جمعی شاعرانه جمعی خانوادگی اینکه
میخونم کارم. ما الان دوست داریم که شما یکی از شعرهای زیبایی که مناسب هست برای این ایام بر ما و شنوندهمونم بخونیم.
خواهش میکنم. میخواستم این شعر رو با عنوان ایدانه عید قربان خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون تقدیم بکنم. یک تجربه‌ای هستش که این ماه که ماه حج و ضیافت خانه خدا هست میخواستم خدمت شما و شنوندگانتون تقدیم بکنم. جهان نبود و تو بودی نشانه خلقت، همای اوج سعادت به شانه خلقت. جهان نبود و خدا با تو گفتگو می کرد، به حسن خاتمت از آستانه خلقت. فرشته ها صلوات و درود می گفتند به خاندان تو در کارخانه خلقت. جهان و هرچه در آن پیش تار مویت هیچ، چگونه است تو بگویم بهانه خلقت. برای از تو نوشتن اجازه با عشق است، همیشه حرف و مزامین تازه با عشق است. تو آمدی به جهانی که عشق را کم داشت، هزار پنجره از آسمان زدی به زمین. به یمن آمدنت مژدگانی آوردن، سبد سبد گل سرخ محمدی به زمین. به یمن آمدنت سنگ مهربان می شد، جهان پیر پس از قرنها جوان می شد. بتاب بر سر دنیا که راه چاره تویی، بتاب آینه گردان روشنایی ها، بتاب روشنه هرچه آشنایی ها. دعای حضرت آدم قسم به نام تو بود، نجات نوح پیامبر به احترام تو بود. عصای حضرت موسی به نامت آذین داشت، دم مسیح مسیحایی از سلام تو بود. خلیل دوش به دوش تو رفت در آتش، که شعله برد و سلام از تنین گام تو بود. اگر عزیز جهان بود یوسف از خوبی، اسیر حسن تو دلداده کلام تو بود. بیا سری به درختان پیر باغ بزن، به روی شانهشان 14 چراغ بزن. علی پس از تو چراغ ولایت عشق است، کنار حضرت کوثر که آیت عشق است. 12 غزل سبز نامکرر نام، که هر کدام به نحوی روایت عشق است. کسی شبیه تو می آید از اهالی نور، کسی که آمدن او نهایت عشق است. نهایت همه خوابهای خوب تویی، چراغ روشن دنیا پس از غروب تویی.
عید الاضحى هلو جم شد و امانی، عید الاضحى هلو جم شد و امانی. لیبعد احنا كل محب احلى التهاني، لیبعد احنا كل محب احلى التهاني. عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شما من يهل عطر الورودي. عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شما من يهل عطر الورودي. عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي. عيد الاضحى هالوجم شوق واماني، عيد الاضحى هالوجم شوق واماني. ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني. يا بشارة نزلت بامر الجليل، يصير عيد بي
قلتي وسر الخليلي يا بشارة نزلت بعمر الجليل يصير عيد بيتي وسر الخليلي ورسمي بسمة بشفت بتوت الدليل ورسمي بسمة بشفت بتوت الدليل عيد الأضحى هالوجه مشوق واماني عيد الأضحى هالوجه مشوق واماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني يا هدية من الخليل العدنا بينا ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا يا هدية من الخليل العدنا بينا ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا كل مسلم شيدت فرحة وزينة لكل مسلم شيدت فرحة وزينة عيد الأضحى هالوجه مشوق وأماني عيد الأضحى هالوجه مشوق وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيها شمن من يهل عطر الورودي عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي بيها شمن من يهل عطر الورودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عطر باقي بكعبة الباري الودودي عيد الأضحى هالوجه مشوق وأماني عيد الأضحى هالوجه مشوق وأماني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني ليبعد عنا كل محب أحلى التهاني
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، خیلی متشکرم. باز هم تبریک عرض میکنم به شما مردم خوب ایران زمین. عید سعید قربان رو در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی هستیم، جناب مهندس فتحی پور. دو بخش با ایشون گفتگو کردیم، آنچه که فلسفه وجودی آیه 37 سوره حج هست رو برای ما گشودند و باز کردن. در این بخش من میخوام علاوه بر این که تو اون دو بخش سعی کردن که خیلی خلاصه و به صورت خیلی جمع و جور آنچه را که مد نظرشونه تقدیم بکنن و شما شنونده باشید، میخوام خواهش کنم که تو این بخش به این سوال پاسخ بدن که اصل قربانی کردن چیست. من شنونده خواهم بود، دوستان شنونده هم میشنم فرمایشات حضرت عالی.
من حالا برای اینکه بیشتر به این بحث آیه 37 همینطور سوال شما نزدیکتر بشیم به پاسخش، من از آیه 36 نکته‌ای رو بگم و بعد به 37 بپردیم. ببینید، تعبیر قرآن اولا درباره نهر کردن شطوره. شطور نزد اعراب خب ارزشمندتر، بله. هنوزم که هنوز همینطوره، اصلا عنوان نفر که به کار میبرن،
بله،
یعنی مدل یک نفر اینطوری تلقی میشه، بله. خب خیلی ارزشمنده. کسی که از شطور میگذره یعنی از خیلی چیزا،
بله،
برای خدا داره نزدیکی میگیره، بله. این تعبیره. تعبیر قرآن اینه، ولبد نجعلناها لکم من شاعر الله. این که مثلا حیوان رو در قد نهر میکنید، یعنی ذبح میکنید به تعبیر شطور، این از شعار خداونده که لکم فیها خیر. بعد خدا میفرماد که فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها، یعنی یاد خدا رو داشته باشید، خدا رو نام ببرید وقتی که دارید این کار رو انجام میدید. فکلوا منها، خودتون از اون گوشت قربونی بخورید. و اطعموا القانع والمعتر، آیه 36 سوره مبارکه حج، یعنی به فقیر و سائل از این گوشت بدید. یعنی نگاه کنید، یه مکانیزم برای اینکه به دیگران کمک بشه،
بله.
کسانی که نیازمندن.
درسته.
کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، خدا اینا رو مسخر شما کرد، این امکانات در اختیارتون قرار داده که شاکر باشید و این فرصتی که در اختیار شما هست و امکاناتی که بوده، به هر حال شما یک تمکن مالی داشتی که موفق به حج شدی، استطاعت مالی،
بله.
داشتی، سهمی هم به دیگران باید بدی، اون کسانی،
درسته.
که نیازمندن. بعد خدا یه نکته خیلی قشنگه که همین آیه 37، خدا به این گوشتا نیاز نداره که ما،
درست.
قربونی که فقط اونا قربونی که نمی‌کنه برای خدا من.
بله.
من یه سفر رفته بودم هند، خب برای این بت‌هایی که دارن نارگیل میارن، شیر میارن، نظری میارن، بعد بعضیشون توی یه مراسمی هست این مجسمه بودایی دارن، بالا تمام شیر رو می‌ریزن، تمام اینو با شیر می‌شورن. حالا شیرشون ارزشمنده، مثلا می‌خوام بگم که بله ما شیر رو داریم نثار میکنیم، ولی خب چی کار بیهوده این؟ خب این شیره رو بدید نیازمندان بخورن، این کسانی که نیاز دارن. خدا میگه ولی من که گوشتو که من نمیخوام بخورم که، تعبیر قرآن اینه لَيَّنَا لَلَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نه گوشتش به خدا میرسه نه خونش، یعنی اصلا خدا به اینا که نیاز نداره، دارم دینم ببرید به فقرا بدید.